سلام، این 18مین قسمت از پادکست موسیقی آرتباکسه که در تیر ماه سال 99 منتشر میشه. آرتباکس پروژه غیر دولتی و غیر انتفاعیه که در اون ماجرای زندگی بزرگان فرهنگ و هنر رو از زبان خودشون میشنویم. فایل تصویری این پادکست و صدای کامل مصاحبه هم در سایت آرتباکس موجوده. پادکستی که میشنوید قسمت سوم و آخرین قسمت از صحبت‌های شریف لطفیه که درباره آثارش و موسیقی ایران با ما صحبت می‌کنه. پس با بخش دیگری از تاریخ شفاهی فرهنگ و هنر معاصر ایران با ما همراه باشید.
در یک دوره‌ای احساس کردم که میتونم کاری رو برای سینما انجام بدم و وارد این معرکه شدم. به نظرم من خودم درس واحد موسیقی فیلم رو در دانشکده سینمامون تو دانشگاه هنر میدادم. شاگردم که در هنرستان درس میدادم بهش خواهر آقای جکان بودن. ایشون از طریق این شاگردم به من گفت، پیشنهاد دادن که بیام کار فیلمشون رو بنویسم. یه بهانه‌ای شد برای اینکه پام اونجا واشه. رفتم و این کار انجام دادم و خب نتیجه خوبی گرفت و برای منم تجربه بدی نشد و من با اولین فیلم یعنی مادیان که کار آقای علی جکان بود وارد عرصه سینما شدم. همون اولی اتفاقا زد و برنده جایزه موسیقی شد. به طور طبیعی آهنگساز به دنبال فضای موسیقایی محیطه و باید از فضای موسیقایی محیط بهره جامع کامل رو ببره. موسیقی مازندران هم به ذاته اونچنان در گستردگی لازم قرار نداره و وسعت چندانی در خودش نداره. خب من باید با تکیه بر موقعیت‌های هر چند اندکی که در دسترس من میتونست در وقت قرار بگیره، فضاسازی‌های تصاویر و جایگاهی که موسیقی ضرورت داشته که حضور پیدا بکنه اونها رو پیدا بکنم و به حسب نیاز تصاویر اونها رو به سمت تصاویر تنظیم کنم. دختر یک سوژه خاص خودش رو داشته از نظر تم، مادر همینطور و دایی. بنابراین اینها هر وقت هر جا، چه انفرادی یا چه در شرایطی در کنار هم وقتی واقع می شدن، ایده موسیقایی اینها اعلام می شد و از طریق موسیقی هم شناسایی می شدن، نه تنها از طریق تصویر. بنابراین ما در هر شرایطی یا در هر موقعیتی که بودیم، هر کدوم اینها که به اون موقعیت اضافه می شدن، فضای موسیقایی خودشون را هم به اون موقعیت اضافه می کردن و وارد اون موقعیت میکنه. همه فیلم ها رو قبول نمی کردم. می رفتم یه چند تا راش می دیدم یا چند تا از برش هاشون رو و بعد می گفتم من می نویسم برای این فیلم، یا می گفتم من متاسفم وقت ندارم، خیلی کارت خوبه ولی خب من نمیتونم بنویسم. می اومدم بیرون. محدود شده بود به شاید فکر میکنم 15-16 تا موسیقی فیلم باید باشه. اونجا در تداوم همین تجربه‌ای که برای اولی کرده بودم این اتفاق افتاد و کار موسیقی فیلم انجام دادم. موسیقی فیلم هیچ اراده شخصی در آهنگساز وجود نداره، کما اینکه در مونتور، کما اینکه در کسی که فیلم برداری میکنه، کما اینکه همه اونجا با هم اشتراکن یک کاری رو برمیداریم و روش کار میکنیم. اگه تابلوی رو به عنوان یک فیلم در اختیارم یا سریال در اختیارم من میذاشتن، من گوشه از اون تابلوی رو کار باید میکردم که این تابلو شکیلتر، بهتر، قابل هضمتر و قابل دریافت بشه. برای همین خب هر وقت من موسیقی فیلم مینوشتم، در مونتاژ نهایی داد می‌زدم موسیقی پایین. اینا خیلی تعجب می‌کردن. می‌گفتن تنها آهنگسازی هستید که میگید موسیقی پایین. چون همه میگن اصطلاحاً میگفتن موسیقی زیر پای اسبا داره له میشه. دیدگاه‌های غیر موسیقی فیلم هم همین افکار داشته که بیایم کم کم اشاعه بدیم این بنیان فکری آفرینش در موسیقی ایران رو و بیایم اون یه پایگاه آغازین بکنیم و بعد در طول سالیان بیایم اینو مثل غرب به جایگاه‌های بهتر و بهتر ببریم. یه آغاز فقط و اونام تجربه این آغاز رو تو خودشون دارن. در فرهنگسرای بهمن یک ارکستری تشکیل شد و اونجا از من دعوت شد که برم برای رهبری ارکستر. اونجا هم کنسرت های متعددی داده شد از چه آثار آهنگسازان ایران و چه خارج از ایران و سولیست های زیادی از جمله خانم نوین افروز، آقای خاشک بابایان با ویولون، اینا آمدن و کارهای سولیستیکشون هم انجام دادن با ارکستر و کار موفق و خوبی بود. اون هم عمرش با رفتن آقای غریب‌پور به پایان رسید. اجرای روی صحنه دو جنبه داره. یک جنبهش جنبه بروز و نمود موسیقایی است که باید روی صحنه اتفاق بیفته و شما همه تعهداتی که بهش دارید باید اونها همه صورت بپذیره و همه تلاشتون در این راستاست که نقل قول درستی از اون تولید کننده اثر را به منصه ظهور برسونید. یه تلاشش اینه. بحث دیگهش مدیریته. به محض اینه که صحنه‌ای مطرح میشه و جمعیتی مطرح میشه که شما لیدر اون جمعیت میشید و باید اونها رو هدایت بکنید، شما تا هادی میشید و هدایت کننده مسئولیت بزرگ دیگری در قالب تفکر مدیریت و مدیریتی به شما وارد میشه و قابلیت مدیریتی. خب به اون قابلیت آدم هم دامن میزنه من. خب من از اونجا خیلی کمک بزرگی میتونستم بگیرم. شما باید یک جمعیتی را در یک موضوع انجام عملی به توافق برسونید که موسیقی است، بعد از گفتمانهای بسیار، کارکردهای بسیار، توجیهات و توضیحات بسیار و تمرینات متعدد بیارید حالا اینها رو روی ذهن و اینها همواره تحت فرمان اون چوب یا باگتی است که تو دست شما در رهبری ارکستر و اونها باید این باگت رو چیکار کنن؟ تبعیت کنن ازش. و این باگت نیست که دست این طرفه، این چوب رهبری ارکستر نیست، بلکه این اون فرده که در قالب اون چوب داره پیام خودش میده و پیام بیچونه چرا باید انجام بشه با اون همه آدم‌های متنوعی که شما توی ارکستر دارید، با روحیات متنوعی که اونجا نشستن، با اخلاقیات متنوعی که نشستن، با فرهنگ‌های گوناگون و متفاوتی که نشستن، با احساس و عواطف گوناگون که اونجا نشستن، این پیوند و این نخی که می‌رود که اینها را گردنبندی زینت بخش آویز گردن کند، کار کمی نیست. به نظر من اونجا خیلی چیزا یاد می‌گیرن. من آهنگ ساختم زیاد، ولی آهنگساز نیستم. من همونی هستم که تو سایتم نوشتم. من پدگوژیست موسیقی هستم و رهبر ارکسترم، ولی خیلی کارهای دیگه کردم. کار آهنگسازی یک سلسله اطلاعاتی لازم فرد داشته باشه تا اون کار رو بتونه انجام بده. خب بدنه رهبری ارکستر و بدنه آهنگسازی خیلی شبیه همه، فقط در اون رأس بدنه اونا میرن اصول آهنگسازی و اصول ارکستراسیون و اینا میرن مثلا اصول پارتیتور خونی و غیره. خب شما اگر سعیتون بر این باشه که اون بدنه تحصیلیتون رو خوب پیش بگیرید و خوب پی بگیرید، خیلی راحت تنه میتونید بزنید به جاهای دیگه. اگه ضعیف اونا رو بالا بیاید، خب به راحتی نمیشه تنه زد. تا یه حدودی که بتونه به من کمک کنه که تنه بزنم به جای دیگه، من این بدنه رو ساخته بودم. پس بنابراین راحت میتونستم یه تنه بزنم به بدنه آهنگسازی. ولی هیچ وقت اجازه نمیدادم به من بگن آهنگساز. میگن، خیلی جاها میگن. برای همین هیچ وقت به دنبال این نبودم که حتی زمانی که آقای مهندس انوار تشریف داشتن در شهر کتاب بیام بگم که آقا من میخوام آلبومم در بیارم. من به عنوان یک پدگوژیست باید معرفی بشم که خیلی سخته اینجا معرفی. چون اصلا شناسایی ندارن. میگن آقا معلم موسیقی، معلم موسیقی دیگه، معلمه دیگه، درس میده. نه اینطوری نیست. اینکه نوازنده خوبیه که معلم نیست. کی گفته؟ پداگوژی یا پداگوژیست بودن چیزی نیست که من بتونم معرفی کنم. خیلی نمیتونم اون رو افکنا از روی این ور دارم به آهنگسازی هم بدم به رهبری ارکستر بدم. تخیل رو با تجسم جدا میبینم و متفاوت میبینم. اینکه شما چیز را تجسم کنید از تخیل معلومتون میاد و اگر چیزی را در اوهام و ابهام داشته باشید تخیل مجهولتون قلم داد کردم که اصولا انسان ها باش رو را. تجسم زنده کردن همه محفوظاتمون رو توضیح میده و توجیه میکنه. ما چیزی را نمیتوانیم تجسم کنیم که در محفوظات نداشته باشیم. وقتی میگویند که انسانی در موضوعات متنوع قرار میگیرد برای اینکه به وسعت نظر برسد، موضوع همینه. میگن که سفر بسیار باید کرد. خب موضوع همینه. اونچه که ما دریافت میکنیم و میگیریم زمینه بیشتری از اطلاعاتی است که ما داریم به محفوظاتمون میسپاریم. این موضوع اصلا رابطه خیلی تنگاتنگی حتی داره با خلاقیت. خلق اثرمون وقتی دست بازی داره که حافظه یا محفوظات گسترده‌ای ما از جهانبینیمون و وسعت نظرمون داریم و اون دیدگاه‌های متنوعی که ما از طریق حواس مخابره می‌کنیم به مغز و حواس اونا رو به مغز ارسال می‌کنه، مغز اینا رو در محفوظات خودش بایگانی می‌کنه. اگر تاثیرگذار خیلی زیاد باشن به مدت بسیار طولانی تر میمونه و یا همیشه در مد نظر ما او اول قرار میگیره. در بحث استفاده از تخیل که میایم میرسیم از نوع معلومش، از نوع معلوم یعنی چیزی که به تجسم ما وارد میشود، ما تجسم میکنیم او را و بعد به منصه ظهور میرسانیم در ابعاد مختلف هنر، من جمله که ما بخوایم به کار آهنگسازی بریم، این خیلی کمک میکنه به دانش و آگاهی ها و اطلاعات و دریافت های متنوع ما، چه از طریق موضع عقلانیت و عقلی ما، چه از طریق جنرات عاطفی ما. ما وقتی که عشق زمینی رو ملموس نکرده باشیم برای خودمون به عشق آسمانی نمیتونیم برسیم. از نوع نامعلومش روشن بشر کنترلی رو در اون ممکنه نداشته باشه و به ساحت دیوانگی برسه. بنابراین ما همیشه هوشیار میکنیم بچه هامون رو و بهشون میگیم که ما به تخیل مجهول دامن نمیزنیم و در عرصه تخیل مجهول نمیمانیم. خیال صرفاً یک جریان تعقلی یا اندیشه‌ای نیست. خیال بهره از موضوع عاطفه و عاطفه انسان هم داره، از او هم بهره میبره، چون هر آنچه که انجام میدهیم باید بتوانیم او رو توجیهش کنیم، باید بتوانیم از او دفاع کنیم. ما نمیتوانیم بگوییم اثری تولید کرده ایم یا چیزی را ساخته ایم و دلمون خواسته همینه که هست. نه، ما با توجه به اینی که یک انسان تصادفی فقط نیستیم، یک افکار صرفا تصادفی در بروز خلاقیتمون نداریم، بلکه ما با حاکمیت عقلانیتمون و عاطفه‌مون حرکت میکنیم و اونو به شکل میدیم. بحث ورود خیال به آثار ما یک جریان تربیت شده هم موضوع عقلیت و عقلانیت و هم تربیت شده عاطفی است. وقتی ما از موزیکالیته حرف میزنیم یا اجرای موسیقایی، خب یه اثر رو یه فردی میتونه برای شما اجرا بکنه بدون اینکه اون ویژگی های موزیکالیتش رو رعایت کنه. تعریف همیشه این بوده که شما وقتی که میخواهید زیبا بنوازید با دلتون بزنید. خب موضوع دل خیلی ما در گفتمانهای خودمون داریم و توجیه دل اتفاق متاسفانه درست نمیافته و این همون موضوع ابهام و اوهامی است که همه تو ذهنشون دارن و با اون به دفاعیات آثار هنریشون هم گاهی میرن متاسفانه. پس ما هر چرا که میگوییم، هر چرا که انجام میدهیم، هر چرا که مینویسیم، آثاری که تولید میکنیم، باید در مقام دفاع از او بتونیم واقع بشیم. وقتی بخوایم در مقام دفاع واقع بشیم، اون وقت باید این جایگاه ها رو کاملا داشته باشیم، چه از تخیل معلوممون بیاد و بعد تبدیل بشه به یک جریان تجسم در ذهن و اون تجسم بروز بکند به بیرون و به واقعیت بیرونی به خودش بگیرد. حالا وقتی که به اجرا می رود، وقتی که به دریافت می رود از نظر موسیقی، خیلی باز متفاوت می شه. یک مجسمه ساز یک تجسم و تخیل و هر چیز از هر نوعش خودش رو به کار می گیره و اثری تولید می شه و این اثر همونیست که دیگه در اون ماتریالی که به کار گرفته داره دیده میشه، رؤیت میشه و استنباطهای بیرونی است که از او ممکنه متفاوت دریافت داشته باشن. ولی در موسیقی این نیست. هنوز در مرحله بروز هم وقتی خودشون میخواد به منصه ظهور برسونه هم دستکاریهایی هست و اتفاقاتی هست میتواند بعد بروز کند میتواند، ولی مجسمه ساز همونی که ساخته است همون میشود و الا غیر، دیگه در او تغییری هیچ کس نمیتواند وارد کنه. ولی در موسیقی اینا هست. اینا نکته های عدیده و متفاوت بحث خیال و حضورش در حوزه تجسم و حضورش در عرصه بیرونی و بروز نمود و دریافت کسانی که نشستن از طریق اون رابطه ها و واسطه ها حالا اون اثر رو میخوان چیه با بیان های مختلف دریافت کنن. اعتقاد راسخ دارم به اینه که موسیقی متحول کننده است در انسان، تحول ایجاد می کند و این تحول نه تنها در موضوع عقلیت و عقلانیت فرد عمل می کند بلکه در عاطفه او هم همین تاثیرگذاری ها را دارد. پس خیر وجودش بسیار بالاست و ارزش وجودیش بالاست. نیام بگم که شوپنهاور میگه موسیقی در اوج هنر هاست و یا میگوید هنرهای دیگر میخواهند به موسیقی برسند. البته اون خیلی با سیاست این حرفو میزنه. وقتی ما ایمان داریم به اینه که این کارو میتونه با انسان ها بکنه، حاضریم هر قدمی براش برداریم. اگه من تمام این سالهای عمرمو برای این موضوع گذاشتم، اگر باز همین اندازه‌ام میداشتم و یا داشته باشم، این کارو خواهم کرد. به همین اعتقاد و به همین دلایل که خدمت شما موسیقی به عقلیت من کمک کرده و نگرش عقلانی منو بهش کمک رسونده و از جریان همونطوری که قبلا هم اشاره کردم عاطفی و از اون مسیر هم به من کمک کرده. و یک اتفاق بزرگی که از این دو من تونستم بگیرم تعامل بین این دوتا بوده، تعامل سازگار بین عقلیت و عاطفه یا عقلانیت و عاطفی بود. مگر نه اعتقاد من بر اینه که اگر اینها در تعادل قرار نگیرن تکاملی اتفاق نمیافته. هر کدام اینا اگر سر به شورش بردارن تعادل من از بین خواهد رفت و تکاملی در کار نخواهد بود. الان بزرگترین مسئله ما اینه که نه به ما میگوین موسیقی که در حال احتضار است و بیمار است همواره در این مملکت میمیرد، نه به ما میگوین که امیدی به زنده ماندنش است. و ما با این فرد افتاده به زمین که نیم نفسی میکشد داریم نزدیک دیگه الان بنده 40 سال برگشتم به ایران داریم زندگی میکنیم. و چون خودمان اعتقاد به اون واژگان فاخری که آقایون میفرمایند داریم، تعریفش رو خودمون داریم میدیم تو ماهی داغمون، با باور خودمون داریم میریم و اون تعریف ها رو هم میدیم که تا بتوانیم اون واژه لااقل فاخر رو حفظ کنیم و حفظ نگه داریم و انشالله یه راهگشایی بشه. من رابطه زیادی رو بین پزشکی و موسیقی الان خیلی شدید میبینم و میدیدم با آقای دکتر عشایری و آقای دکتر زاد محمدی پایه‌های فکری انجمن موسیقی درمانی رو گذاشتیم که اون هم یکی از کارهای این دوران و این زمان بوده. انجمن موسیقی درمانی و اساساً موسیقی درمانی میدونید رشته اساساً موزیکوتراپیه، این خودش اصلا یه وابستگی خیلی خیلی شدید بالایی داره به کار ما در عرصه موسیقی.
یک با یک اپ
موسیقی ایران از طریق ردیف و یا ردیف شدن اصوات در کنار هم توسط فرد یا افرادی انجام شده که از طریق خاندان فراهانی در دوران قاجار این پیام ردیف و ردیف نوازی به اشاعه رفته. حالا وقتی که اونها این رو به بعد منتقل می کردن، چون اهل سواد نبودن در عرصه موسیقی و سواد نداشتن، مجبور بودن به قول خودشون از طریق سینه به سینه اینا به بعد ببرن. داعیه دیگه این موضوع هم اینه که میگفتن در او جزئیاتی هست که نمیشود این جزئیات رو مکتوب کرد، پس بنابراین روشمندی سینه به سینه و انتقال سینه به سینه او به بعد انتقال جامع و اکبر است. ولی وقتی که ما پذیرفتیم که عرصه نوشتار رو در پنج خط حامل و همه جزئیات مکتوباتی که از غرب قابل قبول بوده و الان داریم از او استفاده میکنیم به عنوان سواد مکتوباتی و امکان نوشتاری، خب خیلی طبیعیه که آمده چی شده اون رفته مکتوب شده. حالا اگر بحث این هست که این مکتوب کافی نیست و جامع نیست و ما میتوانیم از باب جامعیت این بدون اتکای به مکتوب بیایم فقط همون عرصه سینه به سینه را طی کنیم، اینجاش قبول ندارم من. برای اینکه اثری که بتوون می نویسه و مکتوب می کنه همه چیزش همون مکتوب نیست. ما بسیاری از موارد رو در عرصه موسیقی به صورت نوشتاری داریم. ما به اینا میگیم نوشتاری ها. اینا ریتمن، اینتروالن، تمپوان، دیرامیکن، اگوگیکن، همه نوشته میشن. غیر نوشتاری هم داریم. ما در غیر نوشتاری هامون اتفاقات عدیده از اجرا رو در حوزه های بالینی و کنار شاگرد بودن به اونا منتقل میکنیم. پس اون سوناتی رو که از بتوون فرد پشت پیانو میشینه میزنه صرفا اون نوت نیست که نوشته شده اونجا، بلکه بسیاری از پدیده های غیر او هم هست که همینجا تفاوت سونات بتوون به وسیله یک فرد با فرد دیگر میشه. حالا پس اگر ثبات نداشتند، آمدن در محور یک تون اینقدر دورورش چیزی را نواختند که تا ماهیت اون موضوع رو که به عنوان یک دستگاه هست به ما القا کنند. ولی ما الان نیاز نداریم این کار رو بکنیم. ما خیلی راحت با یک سرکلید تشخیص میدیم که اثری که الان این فرد تو این صفحه کاغذ نوشته در چه چیزی هست. با تمام اتفاقات سر راهی که ما ازش میبینیم در مکتوبات کاملا متوجه میشیم که در چه حال هوای بعدی رفته. این همش بحثایی است که حل نشده تو عرصه موسیقی ایران، برای اینکه ما آکادمی های قوی نداشتیم. خب ما وقتی که این ارث رو اینجوری گرفتیم، یه عده‌ای داریم که فقط اون پیام رو به صورت به قول خودشون سینه به سینه یا به قول بنده حافظه و حافظه منتقل کردن. اینها تاثیرگذارانی هستن که ما به اینها راوی میگیم. مشکل ما در اینه که ما وقتی که ردیف نوازی رو سینه به سینه رسوندیم، باید اونا چجوری میرسوندیم؟ از فردی به فرد دیگری باید منتقل میشده. پس موضوعیت انفرادی بودن موضوعیت بزرگی میشده اونجا و موضوعیت مهمی میشده. مجبورن یکی یکی با اینها اینو کار بکنن و اینو جا بندازن. این یک شبهه صرفاً انفرادی بودن و موسیقی ما را به یک صدا بیشتر تعبیر و توجیه نکردن رفت که میخواسته چی رو به ما یاد بده؟ میخواسته دستگاه های موسیقی ایران ما یاد بده، حواشیش رو یاد بده، تمام اتفاقات جانبی که از نظر صوتی و الهان و لحن اینا میفته میخواسته یاد بده، مطمئن نمکتوب. اینا همه شبهه آورده، ولی اینکه ما همیشه همینیم، پس همین باید بمونیم. ما همیشه فکر کردیم که اون میراثی که به عنوان ردیف نوازی به ما رسیده گویی هیچ کاری با او دیگه نمی‌شود کرد جز همون نحوه انفراد نوازی، بداهز نوازی، شخصی فکر کردن در او و انفرادی فکر کردن در او. برای همین میگم موسیقی ما موسیقی فردی است و انفرادی است. دستگاه اینجوری نیست. در مناطق ما نگاه می‌کنیم و می‌بینیم متنوعات عدیده این موضوع رو. این تعصب خیلی مانع و جلودار استفاده از این خمیر به همطور که قبلا توضیح دادم به جایگاه های متنوع و ذائقه های متنوع شده. نه، ما بایستی واقعا این اعتقاد داشته باشیم که وقتی که این موسیقی از قبل به عنوان یک ارزش گرانبها به دست ما رسیده، ما این آزادی و اجازه رو داشته باشیم که بتونیم متنوع روش کار بکنیم که این در اون یک نواختی همیشگی خودش صرفا باقی نمونه. دانشگاه ها، مرکز علمی آموزش موسیقی داره به این میرسه که ما باید کارهایی بکنیم از این دست، از این دست، از این دست. خب اینا همه باید در قبل اتفاق میافتاد. ما چند ساله ما هنرستانمون نینی خیلی طولانیه، از اوایل دوره پهلوی دیگه دقیقا ما هنرستانمون رو داشتیم، هنرستان عالی موسیقی داشتیم. من فکر میکنم با روشنگری که داره اتفاق میافته در حوزه های علمی موسیقی یا در حوزه های علمیه موسیقی، این روشنگری داره نگاه خودشو میبره به تمام اون اتفاقاتی که باید قبلا میافتاده و نیافتاده. اون چیزی که داره ما رو به سمت آینده میبره و آینده دست اونا هست، همین جوان ها هستن. پس ما به این خروجی خیلی اهمیت میدیم، خیلی بهش حساسیم، خیلی بهش نگاه میکنیم، تا اونجایی که بتونیم بهش کمک میکنیم، قدرتی بهشون برسونیم و بتونن موفق بشن هم در انجام عملشون هم در بهینه بودن اون انجام عملشون که برن آینده ساز بشن. یک گپ خیلی بزرگ داریم بین سنت و مدرنیته. غرب این گپ رو یا این فاصله رو ببخشید نداره، هیچ وقت اصلا نداشته. برای اینکه 800 سال از زمانی که اولین پولیفونی ها نوشته شده، از 800 سال پیش، اونها خیلی راحت موسیقی رو حرکت دادن، همه جا کار رو کردن، پژوهش کردن، اجرا کردن، اثر تولید کردن، فلان کردن و مکاتبی رو ایجاد کردن، هم تو در پی هم دیگه، هیچ وقفه نبوده. ولی ما اینطوری نبودیم. مگه زمان صفویان فراموش کردیم چه اتفاقی افتاده؟ پس ما این گپ رو داریم و همیشه خطر مدرنیته رو با بودن این گپ تذکر دادیم به بچه ها. پس ما طی تاریخ کردیم ولی سیر و سلوک نکردیم با این و ما او رو از اونجا رسوندیم به اینجا و حالا در کنار این داریم یک فضای یوهو جدید رو الغا میکنیم بدون اینکه اون پیشینه فاصله ای رو خوب پر کرده باشیم و درست عمل کرده باشیم و مرتبتی مرتبتی اون رو رسونده باشیم به اینجا. ما الان هیچ نوع شناسایی های قوی و غنی در زمینه سازهای خودمون در ایران نداریم. ما اصلا کاری نکردیم. بله، ما سازهامون ممکنه به اون وسعت لازمه‌ای که ما میلمون هست از نظر وسعت صوت موسیقایی نداشته باشیم. خب بیایم اینا رو مثلا کم کم بسازیم. اگه ما با کمانچه نمیتونستیم به بم حرکت کنیم، به سمت بم، اصوات بم حرکت کنیم، قیچک رو برداشتیم با آلتو بردیم، قیچک رو به باس بردیم و اونا تغییر توش دادیم و سازندگان ساز ما این کار کردن و این اتفاق افتاده. پس ما به جای اینکه بیایم به تکامل خود همین سازهای موجود و بررسی و رسیدگی با اونها بپردازیم، ممکنه یه دست بزنیم به ساز دیگه ای بسازیم. خب ما ابداعی چیز جدیدی رو فعلا نیاز نداریم. ما نیاز اولمون اینه که موجودمون رو بریم توش کاوش بکنیم، بررسی بکنیم، تحقیق بکنیم. پس بنابراین کاری که غرب کرده کار غلطی نبوده. وقتی یه کار درستی اونجا اتفاق میفته و در طول سالها اونطور سازشناسی گستردگی پیدا میکنه، ما باید یاد بگیریم و باید حتما به موضوعیت سازهای خودمون دامن بزنیم. موسیقی ما باید توسط سازهای خودمون با موسیقی برآمده از سنتمون یا بدعتمون شکل بگیره. این موسیقی ایرانیه. سازهاش ایرانیان و تمام فضاهای فکریش که همون دستگاه‌های موسیقی ایران هست ایرانیه و این موسیقی ماست که اصالتاً موسیقی ایران باید تلقی بشه. نمیتوانه در همه جای دنیا اجرا بشه چون سازهای ما جهان شمول نشدن. شما هر جا برید تو هر کشوری در شرق، در غرب که خب رایجه، هم معلم ویولون هست، هم ویولون میسازن، هم ویولون تدریس میکنن. جهان شمولی شدن این ابزار، این وسیله، این اینسترومنت، این ساز یا این سازها خیلی کمک کرده که منویات فکری و ذهنی موسیقایی غرب به راحتی بتونه چیکار کنه، نافذ بشه. حالا اگر ما موسیقی خودمون رو از طریق این سازها بخوایم به دنیا عرضه بکنیم، مجبوریم این سازها رو بشناسیم، مجبوریم فکر جمعیتی شدن این سازها رو یاد بگیریم که چگونه ما این سازها رو ارکستراسیون میکنیم. حالا اگر اون سازها قرار بنوازن، پس باید خصوصیات موسیقی خودمون رو تا حدودی منعطف کنیم که بتواند اون سازها رو بپذیرد و یا اون سازها او را بپذیرند. این دسته از آهنگسازان ما در حقیقت دارن کمک میکنن با دانش و آگاهی که به موسیقی خودشون دارند و اینطور نیست که ما بگیم اینها بی اطلاع از موسیقی خودشون هستن، از این طریق دارن موسیقی ما رو به گوش جهانیان میرسونن. موسیقی پاپ و گرایش جوانها من نسبت بهش این بعد الان مورد بحث قرار بگیره. ما جوانها رو در پتانسیل خیلی بالای انرژی باید متصور بشیم و میبینیم که هستن، به تناسب اون پتانسیل ما بهش موسیقی نمیدیم. خب حالا که ما موسیقی بهش نمیدیم، چون وقتی که آمدیم به موسیقی سنتی خودمون نگاه کردیم دیدیم این یه روایتیست از قبل آمده، حالا چی کار کردیم روش؟ آیا از اون روایت از قبل آمده یا از اون میراثی که از قبل ما گرفتیم که دستگاه‌های موسیقی ایران رو برای ما توضیح میده، و آیا آمدیم موسیقی برای متناسب با کودک رو بهش بدیم؟ آیا آمدیم موسیقی متناسب با جوان از اون خمیرمایه باید براش چیزی بسازیم دیگه؟ خب اگه جوان از این خمیر سنگک نمیخوره، دوست داره باگت بخوره، خب من این خمیر رو باگتش کنم بدم به این جوان چون ساندویچ خیلی دوست داره. خب حالا اونا رو کرده بودن به سمت موسیقی که از غرب می آمده در این باب، اونها اون پتانسیل و اون نیرو و اون قدرت خودشون رو که باید تخلیه می کردن رفتن جستجو کردن و در غرب پیدا کردن. یه وقتی به فکر همه رسید که داره اتفاق فاجعه باری می افته و اگر قرار بشه که فقط از غرب اون موسیقی بیاد و به گوش اینها بیاد و به ذهنشون وارد بشه، اینها چقدر از موسیقی خودمون فاصله می گیرن. خب بنای آمدن موسیقی به صورت پاپولر یا پاپ و بعد انشاباتش که انشابات زیادی داره بر این اساس بوده. منتها ما چه کردیم؟ ما آمدیم به جای اینکه از این خمیر باگت درست کنیم به اینا بدیم، صاف باگت‌های خریداری شده از باز غرب رو وارد اینجا کردیم و با عنوان موسیقی به اینا دادیم. اومدن اینم متوجه شدیم، بعدا گفتیم نه باز داریم موسیقی باید مسیر بعد این رو میریم، چون ما در خود خانه موسیقی بودیم نه همه رو شنیدیم میدونیم دیگه. پس آمدن همیت و حمایتی کردن از خوانندگانی که در اون نوع سبک که خواستگاه و سیاستگذاری کشور بوده بیان تایید کنن و تبعیت کنن و حمایت کنن و اینها. پیام هنوز اونی نمیشه که اهل موسیقی و صاحب نظران موسیقی و کسانی که دخیل در فضاهای علمی و آلمانه موسیقی هستن و میتوانن تجویزهای مؤثر و مبتنی و متکیه بر علم و دانش و آگاهی خودشون بدن بار درس بشه، اونها نشدن. آرزوی من اینه که تا زمانی که زنده هستم کاملا شاهد این باشم که موسیقی ما از یک فضای جامع و کامل آکادمیک برخورداره، چون خیلی نقصانش منو اذیت میکنه و بدون شک و تردید تایید میکنه آکادمیک بودن رو در خودشون. الان هنوز در وانفسای تایید شدن و تایید نشدنیم از طریق خود اهل موسیقی در این وادی، و اگر من هنوز زنده باشم اینو ببینم حتما حتما اتفاق بسیار بزرگیه برای من.
ممنون از توجهتون. اونچه که شنیدید قسمت ششم تا هشتم مصاحبه تصویری با شریف لطفی در سایت آرت باکس بود. تهیه کننده این پروژه فخرالدین انوار، همکاران این قسمت زهرا بلدی و حسین سلامت، تا تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفایی، ضبط در استودیو میلاد فیلم. در اینجا این مجموعه 3 قسمتی به پایان میرسه. در قسمت 19 هم که هفته آینده منتشر میشه با کامبیز روشن روان با شما همراه میشیم. من محمد فلاحی هستم و ممنونم که آرتباکس رو به هنردوستان پیشنهاد میدید. artbox.ir